48.
گرهت میزنم به ذریح تو، با دل پیریا میشه رفت تا خدا. دل من، دل من، دل عاشق من، تو رو ساخت خدا واسه آینه شدن. دل من، دل من، دل عاشق من، تو رو ساخت خدا واسه آینه شدن.
بسم الله الرحمن الرحیم. نوبهار است در آن کوش که خوش دل باشی، نوبهار است در آن کوش که خوش دل باشی، که بسی گل بدمد باز و تو در گل باشی. الهی به امید تو مردم نازنین ایران سلام علیکم. الهی که هر جا هستید حال دلتون خوب باشه، ایام به کامتون باشه و اتفاقای خیلی خوب براتون رقم بخوره. با برنامه خاکریز 48 خدمت رسیدیم مثل روزهای گذشته و ازتون دعوت میکنم امروز هم همراه ما باشید. یه بخشی از خاکریز 48 خودتون میدونید بخش معرفی قهرمانان و پهلوانان از کشورمون هستش، از زبانی یادگاران 8 سال دفاع مقدس، که یه فاصله کوتاه میگیریم برمیگردیم و این بخش رو با افتخار تقدیمتون بکنیم. در خاکریز 48 توی این بخش از خاکریز 48 همراه شما هستیم. اگر برنامه‌های گذشته همراه ما بوده باشید قطعا میدونید که ما توی این بخش پای صحبت‌های یادگاران 8 سال دفاع مقدس میشینیم و از زبان این عزیزان، از پهلوان‌ها و قهرمان‌های کشورمون میشنویم. بالاخره این عزیزان روزها رو دیدن، اون فضا رو لمس کردن، چشیدن و قطعاً صحبت‌های شنیدنی دارن که توی این بخش از خاکریز 48 انشالله در خدمتشون هستیم. توفیق داریم در خدمت جناب آقای محمود تنها هستیم از یادگاران ارزشمند 8 سال دفاع مقدس و انشالله از زبان ایشون توی این بخش از خاکریز 48 با یکی دیگر از پهلوان‌های کشورمون آشنا میشیم و سعی میکنیم بیشتر خودمون رو و معارف خودمون رو در ارتباط با شهدای گرانقدرمون و ارزش‌های 8 سال دفاع مقدس انشالله بیشتر بکنیم و سطحش رو بالا ببریم. حاجای تنها سلام و عرض ادب و احترام، خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو و خیلی خوش آمدید به خاکریز 48.
بسم الله الرحمن الرحیم. لذت میبرم از این که میبینم جوانای امروز هنوز شهدای زندمون هستن. صحبت جبهه شد و پهلوان بازیاش، جبهه شد و قهرمان بازیاش.
بله،
که این قهرمان رو حضرت امام گفتن پهلوان. حالا فرق است بین پهلوان و قهرمان. حالا ببینیم، باز نمیخوام راجع به خود شهید میخوام بگیم. امروز میخوام از شهید غلام کیانپور صحبت کنم، فرمانده اطلاعات لشکر ده سید الشهدا. ایشون از کرج بلند شدن، قهرمان کشتی بودن، مقام های زیادی هم تو کشتی داشتند. حالا بحث پهلوانی، چون کشتی هم یکی از ورزش های سنتی و پایه‌گذار کشتی هستن ایرانه.
بله،
ایشون گذشت و مردونگی و معرفت رو و شجاعت رو، آدم عجیبی بود. خیلی عجیب بود. یکی از خصوصیاتش این بود به هیچ کس شک نداشت و به همه هم شک داشت. یعنی چی؟ یه خود باز کنم این صورتم،
چون معاون اطلاعات بودن میفرمایی؟
ایشون اطلاعات عملیات بلد. اطلاعات عملیات نمیدونم حالا کارشون میدونید، یعنی حالا میخواییم بیشتر راجع به خود شهید صحبت بکنیم.
بله،
ولی اطلاعات عملیات پایه و اساس طراحی سناریوهای مثلا عملیاتیه. یعنی اون باید بره گزارش بیاره الان دشمن چیه، ما مثلا این عملیات رو که میخواییم انجام بدیم باید اهدافمون چی باشه، اینجا اگه بخواییم زمین بگیریم این حالت رو داره، اگه بخواییم تجهیزات بگیریم این حالت رو داره، اگه بخواییم نفر بگیریم این حالت رو داره، اگه بخواییم اسارت بدیم یا امتیاز سیاسی بگیریم. چون این عملیات هزار انگیزه است از اجرای عملیات. ایشون تیمای عملیاتی میفرستاد، منطقه رو شناسایی میکردن، بعد میمدن گزارش میدن و خودش هم دوباره اولا میشد میرفت همه میدید. یعنی دونه دونه رو چک میکرد.
آها،
یعنی به واقع میخوام بگم خب اگه اعتقاد نداشت به گروه هایی که داشت، تیمایی که داشت، خب اونا رو نمیپرستاد، موقع نمیخواد خودم میرم. پس اعتقادی داشت، منتها برای خاطر اینکه خودش هم منطقه رو کاملا توجیه بشه، کاملا میرفت منطقه رو میگید و میومد و به حاج علی فضلی میگذشت منطقه همینی که اینو میگنه. یعنی حاج آقا سعد فضلی هم متوجه میشد که یعنی خودش هم رفته دیده. آدم فوق العاده عجیبی بود. ایشون با سردار عراقی، شهید احمد عراقی، با هم به اصطلاح ما آخر نفهم، خود من نفهمیدم، بالاخره اون مسئوله این مسئوله، چون اون زمان برعکس امروز اینطور نبود که دعوا سر میز باشه. اون موقع دعوا سر شهادت بود، دعواها دعوای شجاعتی بود، دعواها دعوای فهم بود، دعوای درک آدمیت بود، دعوای شعور بود، دعوای میز نبود. اون موقع دعوای رسیدن به قرب الله بود، رسیدن به خدا بود. من یادم نمیره ایشون رو یه بار سپاهی کرج دیدم، گفتم چه خبر؟ خب قدش از من کوتاه‌تر بود، گوشای شکسته هم داشت و خیلی شونه‌ای پنج داشت، منتها قدش کوتاه بود.
بله.
بعد یه خودم من با شوخی کردم، برای اینجوری با دو تا انگوش بولم داشت، چکم جوجولو چه میای سمت ما؟ گفتم غلام خدا رو خفه میگم اینجوری داشت گوش اینجا خندید، گفت آخ ببخشید ببخشید. خیلی حساس بود که کسی ازش مثلا ناراحت نشه.
بله.
من عذرخواهی که از من، من گفتم که نه بابا تو دستت اصلا شفاست، دستت بخور، من شوخی کردم که منو ول کنیم. ایشون یک روحیات خاص عجیبی داشت، خیلی عجیبی داشت. این بود که هیچ موقع به هیچ کس، یعنی به شکل خیلی دلی بخوایم بگیم، اهل گلایه نبود. مثلا سیتی برنجه، یه موقع یه چیزی هم میشد، مثلا میگم یه کسی یه چیزی میگم، من گفتم آقا لام ببخشید، این بنده خدا گفت چی بابا بیرون بیا کجا داری میری، ولش کن بیا این بر بیا این بر. یه روحیات خاص این چنینی داشت. و اگر یه موقعی میدید بچه ها مثلا حوصله‌شون سر میره، این البته مود بود تو منطقه.
بله.
من حالا در رابطه با یکی از شهدا انشالله اگه فرصتی بشه صحبت خواهم کرد، که زمانی که پدافند میشدیم ما، یعنی عملیاتی در کار نبود، خب ده روز، بیست روز، یک ماه، دو ماه بچه ها خسته میشدن. خب بچه ها واقعیت این حالا حرف نیست. حالا الان شما مثلا راهیانون خب خیلی میرن میان اینا صحبت میکنن، بعضی از این دوستان جوونمون رفتن دوره دیدن فلان دیدن، ولی اینا دوره دیدن فقط بگن، اما اون کسی که خودش اونجا بوده دیده، اون نمیدونه با چه کلامی باید این گفته بشه. یعنی کلام کم میاد جلوی این گفته ها، جلوی این عمل کرده کلام بله. کم میاد. غلام کیانپور، حالا این که میگم غلام، حالتیش استاد بود و من شاگرد پاورقیش، خیلیشون بزرگتر از من بود، اصلا تو حالا محبت داشت نسبت به همه بچه ها. یه فرمی بود که هیچ موقع نشد مثلا به یکی آقا من میگم این باید بشه، میگم من نظرم رو دادم، هرچی اکثریت گفتم عمل بشه. من نظر خودم این بود.
آفره.
من رفتم اینجا رو دیدم، من رفتم اینجا رو مثلا کار کردم، رو شیش ماه کار کردم، دو ماه کار کردم، فلان کار کردم، نظر خودم رو دارم میگم. و یه حالتی داشت که تا میدید بچه ها یه مقدار داشتم اینو عرض بکردم که حالت پدرپندی گرفتیم، بچه ها خموده شدن، خسته شدن، هیچ عملیاتی نیست، بالاخره جنوبه با گرما و این صورت ها، فوریم بعد گفت یه میدون روش که میخوام کشتی را بندازیم. بچه ها جمع میکرد با هم دیگه کشتی میگرفتن، کشتی را مینداخت. و بعدم میگفت مثلا یه خالی یه جوری میگم من مثلا حالا من نوعی ها موسیم آقا لام شما کشتی برای اون چه میفهمه مثلا یه خم بگی پیش بشه چیه نمیدونم مثلا سال تو بزن پلا بزن. میگم عادت شده یه کنار دوشنگ کوچ باید بکنی، ما این بچه ها رو باید کوچ کنیم. بعد هر حربی که میزد از نگاه پنی کشتی میگو ببین الان این عملیات بخوای اینجا بری اینجوری مثلا چیز کنی، انگار زیر یه خمو گرفتی نمیتونی یکی خمو بگی دو خم بزنی، بعد یه خم بزنی. لا ببین همچین اصطلاحاتی واقعا دیگه همچین اصطلاحاتی به کار میبرد. و ایشون انقدر بزرگ بود، خودش هم نمیخواست، که نمیخواست، هیچ موقع نمیخواست، ولی هر کاری ایشون میکرد خیلی بزرگ نمود میکرد، خیلی بزرگ نبودیم. ببین من مثال زدم براتون که مثلا برای شهید کلهر ما خیلی مراسم میگیریم، هر کاری میکنیم، خیلی خیلی آرومه، خیلی خفته است. ولی برای شهید کیانپور اصلا خیلی خفته میخوایم بگیریم، هم یک مراسم آنچنانی میشه. حالا چرا نمیدونم این چه چیزی درونش نهفته. مثلا ما سالی یه بار دو بار، حالا مثلا خونه این اصلا یه جور دیگه است، اصلا خود شکل هیئت یه فرم دیگه میشه. یا مثلا دوستان خب خاطره میگن، پلان میگن، خود اون خاطره گو اصلا یه جور دیگه میشه، یه فرم دیگه میشه. مثلا گاهی آقا تو حد بگم میوان نمیدونم حرف را کجا آوردم، اصلا چجوری بلد شدم اینجوری حرف بزنم. چون بعضا حالا دقت کنید تو صحبتای منم فکر کنم متوجه شما بلد نیستم بجات کلاسیک صحبت بکنم.
نه خواهش میکنم،
یاد بلد نیستیم کلمات
بگیم، دلیه و به دل میشین.
آزاد نه واقعیت عرض میکنم، بلد نیستیم با کلمات زیاد بازی کنیم، قلم بسلم برق بزنیم، همینی که بلدیم اینجوریه.
لطف داریم.
بخ این فرم میه اونجا اصلا شکل حرف فرق میکنه، اصلا حالت فرق میکنه، شکل عزاداری فرق میکنه. یا زیارت هاشوره که خونده میشه اصلا شکلش فرق میکنه. آقا من یه زیارت هاشوره زیارت هاشوره فرق میکنه، مال خود آدم هاست. این فرقی که بین آدم ها هست من میگم. حتی شهده هم به هم فرق میکنن، شهده هم مراتب دارن، شهده هم کلاس دارن. شما یه شهید خیلی گمنام و وقتی میرسوش میگه عجب چیزی بوده، یه شهید خیلی بزرگ و خیلی سرشناس رو میبینیم مثلا زیاد راجبش صحبت نشه، کلاساشون فرق میکنه، کلاسش شهده هم فرق میکنه. غلام شهید غلام کیانپور از اونایی بود که کلاسش فرق میکرد، نگاهش فرق میکرد. هیچ موقع با نیرو به عنوان فرمانده برخورد نمیکرد، هیچ موقع با نیرو به عنوان یه نفری که موافق هستن صحبت نمیکرد. ضمن اینکه خیلی هم جدی بود تو کارش، خیلی کاراشو جدی میگره، خیلی برنامهاشو جدی میگره، اما اصولاً آدم آروم و افتاده‌ای بود. بعد حالا یه موقعی میگه من دعوا زیاد میکردم قبل از جنگ و قبل از من فلان صحبت و، ولی خیلی آروم شدم و اینا. بعد مثلا نمیخوره به ایشون که مثلا اهل نزاع باشه و مثلا شلوغ باشه و یا مثلا اهل دعوا بشه. متأسفانه یه سری چیزایی که در رابطه با شهدا میگن
بله
بازی میکنن با شهدا. حالا هرحال تجارت دارن میکنن با شهدا متاسفانه. اینا منو یه خورده اذیت میکنه، یا منو که میگم ما رو یه خورده اذیت میکنه. الان دکون بازار باز کردن در رابطه با شهدا، بعد مثلا کاری که نباید بشه، حالا سوء استفاده‌ای که نباید بشه میشه، طرف اومده مقاله زده، بعد میری بهش میگه آقا شما مثلا چقدر غلام کیانپور میشناختی که اینو نوشتی؟ دروغ نوشتی. به عنوان مثال عرض میکنم، من
بله.
یه نوشته ای رو 4000 صفحه بود، یه کتابی در رابطه با شهیدی نوشته بودن که من رفتم جمعش کردم.
بالاخره اون خوی پهلوانی رو باید اونطوری که هست انتقال بدن تا به دل بشینه. قطعا همینطوره.
من میخوام بگم که افراد رو اگر اونی که هست بگی،
بله،
اینی که هست بگی آقا این اینه، این اینه، اینی که الان هست، مردم هم قشنگ باور میکنن،
بله،
هم قشنگ میشناسن که ای بابا نه این شهیدم از خارج نیومده بود،
درسته،
اینم یه تافته جدا بافته نبود، از تو خود همه مردم در اومده بود. از تو خود مردم به این درجه رسیده بود، از تو خود مردم به این مرحله رسیده بود که آقا شهدا مثل من و شما بودن، منتها اون چیزی که می‌خواستن ببینن خواستن دیدن. یعنی هر کی بخواد می‌بینه،
هرکی
دل نبنده، دل به اونی که باید ببندی ببندی میبرده.
بله. ایشون که شهید شدن از
ایشون هم کربلا پنج شهید شدن.
کربلا پنج سال 60
ایشون هم تو کربلا پنج شهید شدن که عرض کردم بعد از همین شهادت یا غلام بود یا حسین میرزا، یادم نیست که چیز خیلی اذیت شد، شهید کلور خیلی اذیت شد که بهش گفتن آقا تو هم خیلی زود به اینا میپیوندی.
و کجا دفنن؟
ایشون کرج حضرت محمد دفن هستن.
درسته.
بله.
خدا ان شاءالله رحمت بکنه همه شهدا رو، و البته خدا ان شاءالله ما رو رحمت بکنه و ان شاءالله بله شهدای گرانقدرمون شفیع ما بشن در دنیا.
من یه پرانتز باز کنم جسارت.
خواهش میکنم.
این خدا رحمت کنه شهدا رو اصلا از زبون دلت بیرون. چرا؟ نه جدی میگم.
بله.
من اینو یقین دارم. یعنی ایمان راسخ دارم. شهدا رحمت شده هستن که شهید شدن. خدا لطف بکنه ما جلوشون شرمنده نشیم.
بله
خدا لطف بکنه ما شفیع بشیم. شفیع یعنی همراه بودن. این شفاعت با شفاعت فرق. حالا فرض بدید خدا کنه که خدا به ما لیاقت بده همراه اونا باشیم
ان شاء الله.
نریم اونور غلام کیانپور بگی اه اه بو میدی اه ابدی اه تو نیستی.
بله بله خیلی متشکرم آقا، خیلی لطف کردین. الحمدلله این بخش از خاکریز 48 مزین شد به نام یک شهید بزرگوار، شهید غلام کیانپور، پهلوان غلام کیانپور. انشالله که از رهروان حقیقی شهدا باشیم و توی همین ایام نوروز هم حواسمون باشه که خیلی ها زحمت کشیدن تا الان در آرامش و آسایش داریم زندگی میکنیم. متشکرم از شما هموطنان از ارجمند که با خاکریز 48 همراه هستید. انشالله در فرصتهای آتی باز هم با این بخش همراه شما هستیم و از زبان یادگاران 8 سال دفاع مقدس همچون حاجا محمود تنهای عزیز بیشتر میشنویم در ارتباط با قهرمانها و پهلوانهای عزیز کشور. خیلی ممنون و متشکرم که همچنان همراه ما هستید و خاکریز 48 رادیو گفتگو رو میشنوید. تشکر میکنم از این همراهی. آقای امیر حسین عربزاده به من و شما که دوست داریم کتاب بخونیم و کتاب خون بشیم یک کتاب معرفی میکنن. بریم این بخش رو بشنویم. معرفی کتاب هست. برمیگردیم خدمت شما عزیزان خواهیم بود.
فرقی نمی کند که کجا ایست لهجه ات، اترک سلام، کرخ سلام و عرس سلام، زهر بلوچ، نیمه شب کرد و ترکمن، صبح خلیج فارس، غروب طبس سلام. سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما عزیزان. من امیر حسین عربزاده در بخش معرفی کتاب در خدمت شما هستم. گاهی وقتها برای گفتن از بعضی ها خیلی نمیتوان طول و تفسیر داد. باید زد به دریای معرفتشان و کرول کرول عشق جمع کرد. از جوانمردی و پهلوانی مگر میتوان نوشت. جوانمردی رو باید دید. حالا اگر دوست داری جوانمردی را ببینی، باید بگویم هر کجا هستی خودت را برسان به کتاب سلام بر ابراهیم، زندگی نامه و خاطرات شهید ابراهیم هادی. پهلوان بیمزاری که جوانیش را پیشکش آستان ربوبی کرد و خود را به خدا رساند و مگر می شود تو به خدا برسی و نامت جاودانه نشود. کتاب امروز همانطور که گفتم نامش سلام بر ابراهیم، زندگی نامه و خاطرات شهید ابراهیم هادی است. هادی جوان نیکنامی است که وقتی خاطراتش را ورق می‌زنی، عطر اخلاص و معرفت خانه دلت را پر می‌کند و دلت پر می‌کشد بلند شی و بروی سر مزارش. اما کدام مزار؟ که او هم مثل مادرش مزاری ندارد. امروز دوست دارم کمتر من بگویم. اجازه می‌خواهم بیشتر از کتاب برایتان بخوانم. ابراهیم در دوران دبیرستان به همراه دوستانش هیئت جوانان وحدت اسلامی را برپا کرد. او منشأ خیر برای بسیاری از دوستان شد. بارها به دوستانش توصیه می‌کرد که برای حفظ روحیه دینی و مذهبی از تشکیل هیئت در محله‌ها غافل نشوید. آن هم هیئتی که سخنرانی محور اصلی آن باشد. یکی از دوستانش نقل می‌کرد که سال‌ها پس از شهادت ابراهیم در یکی از مساجد تهران مشغول فعالیت فرهنگی بودم. روزی در این فکر بودم که با چه وسیله‌ای ارتباط بچه‌ها را با مسجد و فعالیت‌های فرهنگی حفظ کنیم. همان شب ابراهیم را در خواب دیدم. تمامی بچه‌های مسجد را جمع کرده بود و می‌گفت از طریق تشکیل هیئت هفتگی بچه‌ها را حفظ کنیم. بعد در مورد نحوه کار توضیح داد. ما همین کار را انجام دادیم. ابتدا فکر نمی‌کردیم موفق شویم، ولی با گذشت سال‌ها هنوز از طریق هیئت هفتگی با بچه‌ها ارتباط داریم. مرام و شیوه ابراهیم در برخورد با بچه‌های محل نیز به همین صورت بود. او پس از جذب جوانان محل به ورزش، آنها را به سوی هیئت و مسجد سوق می‌داد و می‌گفت وقتی دست بچه‌ها توی دست امام حسین قرار بگیره، مشکل حل میشه. خدا آقا نظر لطفش رو به آنها خواهد داشت. ابراهیم از همان دوران دبیرستان شروع به مداحی کرد. بقیه را هم به خواندن و مداحی کردن ترغیب می‌کرد. هر هفته در هیئت جوانان وحدت اسلامی به همراه شهید عبدالله مسگر حضور داشت و مداحی می‌کرد. این مجموعه چیزی فراتر از یک هیئت بود. در رشد مسائل اعتقادی و حتی سیاسی بچه‌ها بسیار تاثیرگذار بود. دعوت از علمای نظیر علامه محمد تقی جعفری و حاج آقا نجفی و استفاده از شخصیت‌های سیاسی مذهبی جهت صحبت از فعالیت‌های این هیئت بود. لذا مأموران ساواک روی این هیئت دقت نظر خاصی داشتند و چند بار جلوی تشکیل جلسات آن را گرفتند. ابراهیم مدعی را از همین هیئت و همچنین هنگامی که ورزش باستانی انجام میداد آغاز کرد. در دوران انقلاب و بعد از آن به اوج خود رسید، اما نکته مهمی که رعایت میکرد این بود که میگفت برای دل خودم میخوانم، سعی میکنم بیشتر خودم استفاده کنم و نیت غیر خدایی را در مدعی وارد نکنم. روی موتور نشسته بود، به زیبایی شروع به خواندن اشعاری برای حضرت زهرا نمود. خیلی جالب و سوزناک بود. از ابراهیم خواستم که در هیئت همان اشعار را به همان سبک بخواند، اما زیر بار نرفت. می گفت اینجا مداح دارند، من هم که اصلا صدای خوبی ندارم، بی خیال شو. اما می دانستم هر وقت کاری بوی غیر خدا بدهد یا باعث مطرح شدنش شود ترک می کند. در مداحی عادات جالبی داشت، به بلنگو، اکو اینها مقید نبود. بارها می شد که بدون بلنگو می خواند. در سینه زنی خیلی محکم سینه می زد و می گفت اهل بیت همه وجودشان را برای اسلام دادند، ما هم سینه زنی را باید خوب انجام دهیم. ابراهیم مصداق حدیث نورانی امام رضا بود که می فرماید هر کس برای مصائب ما گریه کند و دیگران را بگریاند، هر چند یک نفر باشد، اجر او با خدا خواهد بود. هر که در مصیبت ما چشمانش اشک‌آلود شود و بگرید، خدا او را با ما محشور خواهد کرد. در عزاداری ها حال خوشی داشت. خیلی ها با وجود ابراهیم و عزاداری او شور و حال خاصی پیدا می کردن. ابراهیم هر جایی که بود آنجا را کربلا می کرد. گریه ها و ناله های ابراهیم شور عجیبی ایجاد می کرد. نمونه آن در اربعین سال 1361 در هیئت عاشقان حسین علیه السلام بود. ابراهیم ذکر حضرت زینب را می گفت. او شور عجیبی مجلس داده بود. بعد هم از حال رفت و غش کرد. ذکر شهدا را هیچ وقت فراموش نمی کرد. چند بیت شعر آماده کرده بود که اسم شهدا علل خصوص اسقر وصالی و علی قربانی را می آورد و در بیشتر مجالس می خواند. این بخشی از کتاب سلام بر ابراهیم بود که خدمت شما عرضه شد. امیدوارم که روزهای خوبی رو داشته باشید. ادامه برنامه خاکریز 48 رو با هم میشنویم. خیلی ممنون و متشکرم از اینکه امروز هم همراه بودین با برنامه خاکریز 48 رادیو گفتگو. اجازه بدین که این برنامه رو مزین بکنیم به حدیثی زیبا از حضرت رضا علیه السلام که فرمودن هر کس به رزق و روزی کم از خدا راضی باشد، خداوند از عمل کم او راضی باشد. انشالله که برای ما هم همین طور باشه و انشالله اتفاقهای خوب برای همه شما عزیزان رخ بده. من از حضور شما عزیزان تا فردا مرخص میشم و خداحافظی میکنم و خداحافظ.
روزگاری دهکده‌ای بود جهانی. امروز سپهری است رسانی. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه.
Thank you.